بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در طلاق خلع بود که بحث‌های اصلیش راجع به ماهیت این طلاق که فسخ است یا طلاق است دو نظر بود و انتخاب شد. ما گفتیم فسخه. و بحث دوم این بود که صیغه طلاق خلع خالعتوس یا انت مختلعه و کلمه طلاق دنبال اون لازم نیست گفته بشه یا نباید گفته بشه یا میشود گفت قائل داشت. بالاخره اونچه که ما انتخاب کردیم گفتیم نباید گفته بشه و یک نوع معامله است. یشبه و بالمعامله یک نوع معاوضه است، داد و ستد هست بین بذل و بین بذر. بحث اصلی بعدی ما راجع به فدا و بذر بود، یعنی بذل بود. اصل طلاق و ماهیتش و صیغه طلاق خلع و بذلی که باید زن داشته باشه تا بشه طلاق خلع. در بذل مسائلی گفته شد و فروعات دیگری هم هست که مبنی بر اون مسائله. اول یه کلی فرمودن مرحوم محقق که خب بعضی بزرگان قبول نداشتن مثل صاحب جواهر. اون کلی این بود که کل ما یمکن ان یجعل مهرن یمکن ان یجعل بذلن و طلاق بر اون اساس قرار بگیره. خب صاحب جواهر گفتن این کلی درست نیست به دلیل اینکه عکسش کل ما لا یجوز ان یجعل مهرن در بعضیش یجوز ان یجعل بذلن، از این جهت این قاعده کلیت نداره. خب حالا از این کلیت که بگذاریم ریز کردن که اگر این بذل شیء معینی بود میبایست همون شیء معین داده بشه، اگر عنوانی بود باید مصداق سالمی از اون عنوان اصطلاح داده بشه و اگر عنوان اقسامی داشت متعارفش باید داده بشه، که مثلا اگر گفت تلقنی به الفن یا انا اوتی که الفن حتی تو تلقنی، این الف یهمل علا الف مثلا تومان الف ریال الف درهم یهمل علا ما هو المتعارف، هرچه که معروف هست و متعارف متقدم هست بر اون حمل میشه الا اینکه ذکر بکند که اصطلاح چی هست. اینا گفته شد. حالا اگر که یک بذلی را ذکر کرده ولی نه مصداق براش معین کرده و نه در قصدش معین بوده، اینجا گفتن که اصلا این باطل هست و خلع واقع نمیشه. مثل این که گفت مثلا تلقنی به الف و یا زوج گفت خالعتو که به الف ولی این الف رو نه اراده کرد و نه معین کرد که الف تومان یا الف ریال یا الف درهم و در قصدش هم هیچ کدوم رو معین نکرده بود، گفتن که این باطله، اصلا صیغه باطله. خب همینجا بعضی فرمودن که کلن نمیشه گفت صیغه باطله، اگر در موقعی که صیغه را خونده است کلمه طلاق را هم به کار برده باشه، یسیر و طلاقا رجعی هم. و چرا طلاق خل نمیشه؟ بله چون بعضش به اصطلاح گفته، ولی چون کلمه طلاق را به کار برده یسیر و طلاقا رجعی هم. ولی اگر کلمه طلاق را به کار نبرده و معین نیست به هیچ وجه، او گفتن فاسده و حقم همینه که اگر کلمه، چون مبنی بنا شد بر اساس مبانی این فروعات تصمیم گرفته بشه. خب حالا اگر کلمه طلاق گفته میشه درجی، اگر نه نه لوکانن فدا ممالا یملک. اینجا هم این وقت هست که اینجا باز باید گفت فاسده، به دلیل اینکه بذل مالا یملکه. مالا یملک یعنی چیزایی که در اسلام اصولا قابل تملک نیست، مثل خمر، مثل میته، مثل اصلا در گذشته میگفتن خون، ولی الان خون قیمت داره، و چیزایی دیگری که بالاخره لا یملک، حالا گاهی لا یملک به ذات، گاهی بلعنت. حالا در اینجا اگر ما لا یملک رو عوض قرار داده، اینجا بگیم که باطل خل کلن، یا میتونه اگر کلمه طلاق کار برده باشه در صیغه طلاق رجعی باشه. نه مثل مسئله قبلی گفتن اگر کلمه طلاق داره قیل رجعی هم. مرحوم محقق می فرمان که بله اگر کلمه طلاق بعد از خالعتو که گفته است، مثلا خالعتو که به این مثلا میته یا به این شیشه خمر، و فانت طالق، این فانت طالق را که دنبالش گفته که بعضی فرمودن باید گفته بشه، بعضی گفتن نباید گفته بشه، اگر حالا رو فتوای اونا که گفتن باید گفته بشه اگر گفته باشه، خب بذل لا یملک صیغه طلاق خل واقع نمیشه، ولی رجعی واقع میشه، طلاق این طلاق تبدیل میشه به طلاق رجعی، در حقیقت میشه بلا بذل. این هم یک مسئله که مالا یملک اگر باشه، همون حرف غیر مقصوده، غیر مملود با غیر مقصود در حقیقت در یک باب میشن. مسئله بعد اینه که اگر ما یملک گفته شد ولی اونی که داده شده است مالا یملکه، این اشتباه در به اصطلاح بذل در قبض و اقبازه، در اصل صیغه و در اصل بعد که اشکالی پیش نمیاد. مثلا خالعها علی خل، بعد اون چیزی که بهش داده بان خمرن، اونم خیال میکنی شیشه سرکه است، بعد معلوم شد شرابه. خب صیغه باطل نیست، خل است و آثار خل رو داره، ولو کلمه طلاق هم نگفته باشه، منتهاش باید عوض کنه، یعنی به جای اون چیزی که لا یملک بوده ما یملک رو باید عوضش رو بهش بده. اینم مطابق قواعدی است که در باب بی اونجا گفته شده که در مسئله قبض و اقباض اگر عقد برای یک شیء خونده شد و بعد در موقع قبض و اقباض غیر اون چیزی که عقد برو خونده شده بود داده شده، خب به اصطلاح برمیگرده و اونی که خریدار مستحق میشه اونیه که عقد برش خونده شده بر اساس همون قواعده، یعنی علل قاعده است این مسئله. یه فرع دیگه باید دارم که حمل دابه، حالا البته در شرایط جاریه هم اضافه کردن، ولی یک از تعابیری که من مکرر از کردم که جای تأسفه اینه که اصولا فقهای ما مسائل عبیر و عما رو در بحث حیوانات آوردن و همه جا از مثلا حیوان مملوک میشه مسائل عبیر و عما رو هم دنباله بحث حیوانات آوردن و فروعاتشون رو ذکر کردن. و حال اینکه ما قائل هستیم که آیات ما یملک آیات به اصطلاح عبیر و عما مما ملکت ایمانکم منسوخ نیست، اگر یه روزی هم اسلام حاکم شد و همه شرایط هم فراهم شد همون احکام هست، ولی مقایسه با حیوانات نباید کرد. مملوک حیوان یذبح، مملوک حیوان بالاخره یک حقوق محدودی داره ولی مملوک انسان حقوق زیادی داره. حالا مثلا همین جایشون تو این عبارت آوردن که لو خاله اها علا حمل دابه اول جاریه لم یسه. خب اینجا دیگران فرمودن که چرا لم یسه؟ حالا جاریه را بگیم زمان ما الان چنین چیزی نیست، ولی زمان ما در حمل دابه که هست که مثلا این آقا گاوداری داره، فرض کنید چند تام زن داره، حالا دو تا سه تا گاواش هم آبستن هستن، میگه که به اصطلاح من زن میگه من رو طلاق بده و مثلا به حملی که این چند تا گاو دارن گوساله‌ای که اینا خواهند آورد این بذل زن باشه. یعنی فرض رو حالا من گفتم این آقا مثلا گاوداری داره، فرض کنید این گاوه مال زنه و گاوه هم حامله است و حمل گاو مما یملکه و مملوکه الان ماله، منتهاش علت این که مطرح کردن بحث جهلشه که چون مجهوله که این گوسالهی که در شکم این گاوه هست یا فرض کنید گوسفند یا حیوانات دیگری که هم خودشون حلالن و هم حملشون حلاله یا و مالک و ملک میشن قابل ذبحن و مملوکه، گفتن که صاحب شرایع فرمودن لم یسه. دیگران میفرماین که جهت عدم صحت چیه؟ چرا لم یسه؟
علتش اینه
اگر جهل باشه
آقایان، علتش اینه چون که اون میگه هرچه تو بطنشه من بهم خل بده، معلوم نیست که اون متولد میشه زنده یا مرده. زنده به درد میخوره، مرده که به درد نمیخوره.
فرض اینه که
زنده هست که بده،
الان زنده
است، زنده باشه کی مرده باشه چیکار دیگه؟
مرده مالا یملکه.
خب چه مالملکه؟ از چه استفاده میشه؟ اگه صاحبی که خور میکنه
اگه زنده باشه چطور؟
خب میتونه از اون استفاده کنه، بزرگ
تمام شد
قبلی رو بنداته.
پس بذارید من عرضم تموم شه.
مرده چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بدنه چیکار کنه؟
حالا آسمون زمین نمیاد که. خب مرده که مرده،
از این جهت گفته لم یسه.
خب مرده که مرده،
خیلی خوب، لم یسهش اینه.
بله، اصل این که اگر حمل را بذل قرار داد، حمل یک دابرا، این صحیح یا صحیح نیست؟ شرایع فرمانده صحیح نیست. منشأش چیه؟ منشأش جهله. شما خیال میکنید میفرمایید که جهل فقط به خاطر حیات و موته؟ نه، زنده است، میدونه زنده است، الان هم زنده است، همین فردا پس فردا هم قرار است وضع هم بشه و نه نمرده است، اشکال داره؟ اون آقایی که فرمود است نمیسه، گفته است مجهول است از نظر ذکور و اناث بودنش، از نظر قیمتش، از نظر مثلا سلامتش.
اوناس باشه هم به مفید ذکر باشه برای فعالکاری به درد میخوره. و اونجا پول میگیرن که برای گاوه مارکار کنن، هر دو طرف به درد
این خانم میخواد دست این زن را دست این شوهر خلاص بشه، گاوداری هم داره، دوتا هم گاواش آبستن هستن، میخواد گاوداریش هم اداره کنه، میگه بچه هایی که تو شکم این دوتا گاو هستن میدم به شما، مال تو ارزش هم داره، قیمت هم داره، زنده هم هستن، میگه میدم به تو منو طلاق بده، این اشکال داره؟ اشکالش چیه؟
نه
هیچ اشکالی نداره. اونی که میگه لم یسه میگه مجهول است، به معنای این که مقدارش مثلا ذکور و اناسش و بعدی خصوصیاتش نامعلومه. و اینو ما قبلا گفتیم که در بذل لازم نیست کاملا معلوم باشد، اون جهلی که غرری هست و غرر غیر قابل تحمل هست مشکل ایجاد میکنه، ولی اگر غرری نباشه و مجهول باشه اشکالی نداره. میگه این کیسه گندم یا این کیسه برنج رو من میدم من رو طلاق بده، برنج هم هست مقدارش هم معلوم هست مثلا 100 کیلوه 50 کیلوه، منتاش نمیدونه برنج نمیدونم چامپاس یا برنج درجه یکی یا برنج برسته، ولی میدونه برنجه، حالا یه خورده ارزونتر یه خورده گرونتر، این مقدار جهل مضر نیست. اینو قبلا بحث کردیم. بنابراین حالا از این که شما میفرمایید از این بدتر، بعضی ها فرمودن که حمل در آینده دابه را هم میتوان به اصطلاح قرار داد بدل، تا چرا صد حمل موجود را، بلا حمل موجود که الان موجود است مالیت داره و الان هم هست، عرف او رو ملک میدونه، مال میدونه، روش حساب باز میکنه. اما این که سال یک بار مثلا گاو براش مثلا یه گوساله میاره، میگه گوساله سال آینده مال تو، این میشه آیا این حمل آینده که حل الان نیست ولی در عرف روش حساب باز میکنن این رو بعد قرار بده یا نه؟ بعضی ها فرمودن اگر عرفاً قابل تعاملش باشه مثل معامله سلم میمونه، مثل میوهی که هنوز نرسیده است یا میوهی که بناست برسد میاد میفروشه و پولش علا چیز میکنه به یه سلمه، اینم یک نوعه. چون قرار شد که خول شبیه ما معاملات باشه و معاوضت بین بز و بزل، بعضی گفتن حتی در حمل دابه آینده در حمله آینده دابه هم می شود، ولی حالا مرحوم محقق اصل حمله دابه رو اشکال می کنن، ولی دیگران می فرماین نه وقتی مالیت داره این مقدار جه مضر نیست. حالا کدوم درسته؟ ما همونطور که گفتیم بذل همینقدر که مالیت عرفی داشته باشه، جهل فل جمله خیلی کم که قرار غیر قابل قرار قابل تحمل داشته باشه مانع نمیشه در بذل، ولذا اون کل ما یجعل مهرن، در مهر باید دقیقا معلوم باشه، ولی در بذل ممکن است مقدارم مجهول باشه ضرر نداشته باشه و عرف قبول میکنه، مثلا مثالایی که قبلا زدیم. حالا بنابراین در حمل دابه به نظر ما میرسه که حق با اون آقاییست که میفرماید صحیحه، گرچه مرحوم محقق در شرایط میفرماید صحیح نیست. این هم یک مسئله. مبنا وقتی روشن باشه بحث زیادی نداره، چون خول یک نوع معاوضه است، معاوضه در عرف روی چیزهاییست که یا بالفعل مالیت داره یا بالقوه مالیت داره و قابل معاوضه است، مثلا بیع سلم که به اصطلاح پیش فروش میکنن چیزی را که هنوز مثلا، حالا بعضی ها اونجا هم فرمودن که حداقل شکوفه باید کرده باشه، میگه مثلا انارای این باغ یا مثلا پرتقالای این باغ در سال آینده مال شما، سا این میشه یا نمیشه. اینا اونجا در مکاسب بحث کردن که مالیت به اصطلاح در آستانه مالیت اقلا باشه یا نباشه، اینا دیگه حالا بحث هست که مبنی بر اون بحثه، خیلی بحثه خاصی به نوع خودش نداریم. حمله دابه بالفعل را شکی نداریم که حق با این طرفه که میگه صحیحه، گرچه محقق فرمودن متقا صحیح نیست. اما این حمله آینده را ممکن است بگیم عرف قبول نکنه و حداقل باید مثل بیع سلم باشه، که در بیع سلم میگوین که بعد از اینکه شکوفه زد اون درخت برای اون میوه، اون وقت میوهشو میشه به شما معامله بکنن، ولی قبل از شکوفه زدن مثلا هیچ نوع مقدمات مالیت درش نیست، مبنی بر اون مسائل خیلی مهم نیست.
استاد وقت اینجا شکوفه بر میوه بر، ولی حمل و اصلا عرف جامعه هیچ کس مالیت نمیدونه و خیلی بوشم نداره،
همین دیگه. لذا منم عرض میکنم در باب حمله آینده نه، ولی حمله بالفعل
هم حمله فعلی را تو جامعه ما هیچ کس خرید فروش نمی کنه. کی خرید فروش می کنه؟ که الان بگن که
پرزمین از گاوداری که گوشت گاو می فروشی برید بپرسیم ببینیم قبول نمی کنه، قبول نمی کنه، کیش خرید می کنن حتی هم حمله گوسفند رو هم حمله گاو رو کیش خرید حتی می کنن.
قیمت خود این اون
گاو باردار رو به قیمت گرانتر می
کنن، یه در می موشن خود خود
باردار نیست
حمله شدن.
العرف به بابک، اینجا بحث تل مدرسه نیست، بحث عرفه. العرف به بابک، اگر حمل گوسفند قابل معامله نباشه، حمل گاو قابل معامله نیست. اصلا تو بازار برای حمل گوسفندی که به اصطلاح چیز هست قیمت بیشتر گاهی قائل میشن،
خود گوسفند
ذبحش میکنن و گاهی ذبح گوسفند رو ذبح اون میدارن و گاهی خودش تا به دنیا میاد ذبحش میکنن و حمل کنن و قبل از اینم که به دنیا میاد قابل معاملت، یعنی مالیت داره. مال چیه؟ ما یبذل به اضاحه المال، همینقدر که در عرف یبذل به اضاحه المال فرق اون قاعده کلیه کل ما یجعل مهرن با کل ما یجعل بذلن که صاحب جواهر قبول نکردن، فقط همین نکته بود که در ما یجعل مهرن باید کاملا معلوم باشه، ولی در ما یجعل بذلن باید مالیت عرفی داشته باشه و جهل جزئی که قابل تحمل هست این اشکالی نداره، میتونه در بذل خلاق خود قرار بگیره. لذا در حمل دابه این اختلاف وجود داره. محقق میفرمان صحیح نیست، دیگران میفرمان چرا صحیح نباشه. خیلیم اگه مالیت نداره بله صحیح نیست، ولی اگه مالیت داره چرا صحیح نیست؟ با بقیه مالها چه تفاوت میکنه؟ استدلالش نه فقط همینه که مالیت داره. اما مالیت داره یا نداره دیگه ما اینجا نمیتونیم بحث بکنیم، باید از عرف بپرسیم. اگه نداره بله حق با شماست، ولی اگر داره حق با اونی که میگه
عرف جامعه بپرسین. عرف جامعه میگه که این حیوانی که برای شما میپوشم حمل داره، عنوان صفت هستش برای حیوان، یه ملک جداگانه نیستش.
ملک جداگانه هست
نیستش،
ملک است و قیمت داره و جداگانه هم تقمیم میکنن و خرید و فروش هم میکنن و پیش خرید و پیش فروش هم میکنن. این از عرف گاوداری ها و گوسفندداری ها و قصابی ها و اونجا ها باید بپرسیم، از عرف ما ها نمیکنیم. خیلی خوب، اگر عرف واقعا نیست مالش اصلا نمیدونه خیلی خوب حق با شما، ولی اگر مالش میدونه دیگه ما بحث نمیکنیم در اینکه مال هست یا مال نیست.
چه عرف اگر نژاد داشته باشه
میدونه. نه مال هست، عرف در عرف قصاب ها ما هست. البته عرف قصاب ها بعضی چیزای حرام اعضای حیوانات رو، اعضای مذبوحات رو یا حیوانات قابل ذبح رو مال میدونن، ولی خب شرع فرموده است اینا مالیت نداره. حالا به هر حال این بحث مبنایش خیلی روشنه. مسئله بعد اینه که بذل رو هم خودش میتونه بده، هم وکیلش میتونه بده، و هم یک فرد سومی به اذن خودش میتونه بده، به معنا ضمانت بکنه اون فرد سوم. یه وقتی میگه که این دستبند طلا رو من بهت میدم، منو طلا بده راحتم کن، اونم قبول میکنه، میگه انت مختلعه، دستبند طلا رو میگه. یه وقت میگه که دستبند طلا رو میده به یه کسی، میگه برو از طرف من بده به شوهر من، بگو این بدل طلاق خول باشه و مرا طلاق بده با این دستبند طلا، اشکالی نداره. وکیلش میاد اون دستبند طلا رو میاره میده به شوهره، میگه این مال اون، من وکیلم که بگم به شما در برابر این دستبند طلا مثلا این شما رو طلاق بده، اونم قبول میکنه، میگه هی مختلعه و تمام میشه. میشدم سومی باشه که به اذن اون زن باشه، یعنی مثلا به برادرش، به برادراش، به چه میدونم پدرش، به دیگران، به فامیلش میگه شما ها از طرف من هر کدومتون تونستید شوهر من رو راضی کنید که من این سرویسی که دارم، از جواهرات که دارم، همه این سرویسم رو بهش میدم و راضیش کنید منو طلاق بده. حالا این نفر سومی میاد میگه که با با این سرویس مثلا زینت این خانم طلاقش بده، سومی من ضامن، یعنی این که من بگیرم بیارم بدم. الان دستش نیست، سومی واسطه میشه در اعطاء بذله، باز به اذن صاحب بذله، یعنی به اذن خود همون خانم معینم شده، مالیتش هم معین مشخصه. حالا همون دستبند طلا فرض کنیم، دستبند طلاشو به برادرش، به پدرش، به عموش، به محارمش میگه هر کدومتون تونستید از طرف من شوهر منو راضی کنید که با این من رو طلاق بده، من مجاز هستید. وکالت نمیده، یه وقت به یه غریبه یا به خودی وکالت میده، احکام وکالت رو داره که اون قبلی بود. یه وقت نه، میگه شما هر کدوم تونستید اینو راضیش کنید اینو من میدم، که اون سومی به اذن صاحب بذل بعد رو میده به زوج و زوج قبول میکنه، میگه هی مختلعه، می قبول میکنه. تا اینجا هیچ بحثی نیست، همه قبول دارن که بذل قابل قبول است، چه از خودش، چه از وکیلش، چه از سومی که به اذن خودش باشه. اما آیا میشه یک کسی متبرعاً به غیر اذن زوجه، قبل از اینکه زوجه به اصطلاح بهش اجازه بده، متبرعاً بشه بگه من 100,000 تومان میدم به شما، من میدونم شما وضعیتتون اینجور، مدت هاست که بینتون دعوا و اختلافه و میخواید طلاق بدید و اینا، حالا 100,000 تومان من میدم، حالا مثلا اون خانمم دلش نمیخواد پول بده یا سنگینشه ولی دلش میخواد طلاق بگیره، میاد اون متبرع بگه که من این 100,000 تومان رو میدم، یا من شما طلاقش بده، من ضامن که 100,000 تومان بدم به شما، این درسته یا درست نیست؟ آیا این بذل مالیت داره؟ معینم هست، مجهولم هست، اما از شخص بازل نیست، از خود اون زنی که میخواد طلاق بگیره نیست، از یک متبرعه. بعدم ممکنه رجوع بکنه به اون زن، اون زنم قبول بکنه، ولی در حالی که میخواد صیغه خلع انجام بگیره، در اون حال معلوم نیست که بازل این زوجه هست یا نیست. اما برای زوج الان بعد مشخصه و معلومه، هیچ جهلی هم درش نیست. آیا اینجا درست یا درست نیست؟ اینجا اکثرا فرمودن درست نیست و متبرع به اصطلاح نمیتونه ولو ضمانت بکنه، ولو قاطع باشه که اگر رجوع بکنه به زن، بعد اون زن بهش میده، ولی در حالی که میخواد صیغه خلع انجام بگیره، بین بذل و به اصطلاح خلع هم که باید بگه انت مختلعه، باید بازل و انت مختلعه هم همونطور که گفتیم ایجاب و قبول هم باید فاصله نداشته باشن، باید کنار هم باشن. حالا این آقای مثلا دلسوز و مصلح بین این دو نفر اومده میخواد اصلاح بکنه، میبینه راهش همینه، میگه من 100,000 تومان جیبم میدم، این شما طلاقش بده، تماما ضامن، من برم هم خودم بعد از زن میگیرم دیگه. بعد هم ممکنه واقعا اون زن هم بعد بده، ممکنه هست نده، اما در حالی که این آقا ضامن میشه و متبرعه، به اصطلاح بازل نیست خود زوج، خود زوجه. اینجا گفتن که این عقد خلع واقع نمیشه و نتیجتاً فاسده. البته اون به حرف اینجا هم میاد، رو مبنای اونهایی که کلمه طلاق را هم بعد از انت مختلع فانت طالق را عوض میدونستن و شرط میدونستن و میگفتن، اگر با همون 100 تومن متبرع طلاق به اطلاع خول گفت، گفت هیه مختلعه علا این الفی که شما میدی فهیه طالق، گفتن طلاق رجعی اند محقق میشه، ولی طلاق خول نیست و آثار خول مترتب نمیشه، چون بازل بالفعل خودش نیست. این هم یک مطلب که فرض کنم که به عنوان یک فرض کردن. اگر یک کسی گفت که بله این دیگه همه میشه دیگه، گفت شما طلاقش بده، من ضامن میشم ازش بگیرم بدم، حالا یه وقتی که خودش میده میگه بعد متبرع هست، اینجا شاید ما بتونیم بگیم که بدون کلامی، بدون اضافه کردن کلمه طلاق رو. خوب لطف کنین این دوتا فرق با همی کمی با هم تفاوت میکنه. یکی یه وقتی کسی میاد متبرعاً میگه من 100,000 تومن میدم، به زوج میگه من 100,000 تومن میدم، شما طلاق خول بده در برابر 100,000 تومن، بعد من خودم میرم با اون زن کنار میام و مثلا ممکنه ازش بگیرم، از جیب منم نیست، متبرع نیستم، متبرع فعلی هستم، نه اینکه بخوام از جیبم بدم، نه من مثلا میرم ازش میگیرم. این گفتن صحیح نیست.
علتش چیه؟
بازل نیست. علتش اینه که بازل نیست. نه. بازل زنه این آقا برد کرده.
جهل خانومیه که داره
نه
متبرع داره بازل میکنه.
جهل در کار نیست، 100% معلومه، 100,000 تومنه.
نه اون خانم مثلا خبر نداره،
اون خانم نداده. هم اشکالش همینه، اشکالش اینه که اون خانم نداده. یعنی بذل و بوز معامله این دو نفره، معامله زوج و زوجه است، و چون زوج و زوجه است و بذل را الان زوجه نمیده و قریبه داره میده، از این جهت این معامله مثل اینه که مثلا شما یه چیزی بخرید و یکی دیگه بخواد پولشو بده، گفتن این بی درست نیست یا درست هست، اونجا باید بحث کرد که میشه یا نه. شما بیاد مثلا به این آقا بگید این جنس رو به من بفروش، بعد فلانی پولشو میاد به شما میده، اینجا مثلا این بی درسته یا درست نیست، اونجا باید بحث کرد. اما در اینجا قطعا گفتن اگر بخواد بگه من این پول رو میدم و اون زنم خبر نداره اصلا، قطعا صحیح نیست. اما اگر ضمانت بکند، یعنی بیاد بگه که شما این خانم رو طلاق بده به طلاق خلع و من ضامن که او رو راضیش بکنم 100,000 تومن بهتون بده، آیا اینجا این غیر از متبرعه؟ یه مسئله دیگه است، یعنی الان پولی هم در کار نیست. آیا در اینجا اگر کسی ضمانت کرد بذل را، نه اینکه بگیم بذلی در کار نیست، بذلی در کار هست، منتهاش به ذمه ضامن میاد، آیا اینجا از طرف خودش هم نمیخواد بده تا شما بگید این بذل مال بازل نیست، مال زوجه نیست؟ یه کسی دلسوزانه میاد به این زن و شوهری که این وضعیت رو دارن، به شوهر میگه اون زن رو طلاق بده به این 100,000 تومنی که من ضامن که از زن بگیرم بهت بدم، من ضامن که از زن بگیرم بهت بدم. یعنی الان میاد بیاد در ذمه این آقا، آیا در با ضمانت و آمدن در ذمه این آقا دیگه اون اشکالی که از بازل نیست دیگه پیش نمیاد؟ از بازله، میگه من ضامن که ازش بگیرم بهتون بدم. آیا اینجا میتونیم بگیم عقد میشه، میتونیم بگیم که صیغه خلع درسته و آثار خلع را داره و به صرف این که گفت هفه یه مختلعه این تمام بشه و اون بره و خاطبون و یه املک به نفسه ها، میشه گفت اینجوری؟ اینجا تردید کردن. بعضی گفتن میشه به خاطر این که بعد معلومه، مبلغش معلومه، مشخص، بازل هم صاحب همین مبلغه، منتها آمده است در ذمه این شخص. خب آمده است در ذمه این شخص، آیا این زن از این شخص طلبکاره که آمده است در ذمه این شخص؟ میگن نه، زمان ابتداییه، قاعده زمان ما لم یجب رو مطرح میکنن. میگن زمان ما لم یجب که زمان نیست، زمان مولم یجب رو ما قبول نداریم، زمان اونجایی صحیحه و تو ذمه مستقر میشه و مالیت پیدا میکنه که زمانه. به اصطلاح اگر تلف شد من ضامن، شما فلان جنس رو در اختیار فلانی بگذار، اگر تلف شد من ضامن. مثلا بیمه فعلی الان میگه شما این جنس رو از اینجا با همین کشتی دریایی هم کن، اگر غرق شد من ضامن، اگر آب دیده شد و خسارت پیدا کرد من ضامن. یا همطور این من ضامن، آیا این ضمانتی که بیمه انجام میده این چه نوع ضمانتیه؟ این ضمانت مال یجبه یا یه قرارداده؟ اونجا یه قراردادی داره و در باب معاملات و باب خودش جداست که خود بیمه به نفسه یک معامله است. اما اینجا مسئله ما چیز دیگه است. یه زن و شوهری هستن میخوان معاوضه بکنن بذل را با بوز، بین ایجاب و قبول هم نباید فاصله باشه. یه غریبه میاد میگه شما با 100,000 تومن طلاق خول بده، من ضامن که از خودش بگیرم بهت بدم، زنم ثروتمنده و 100,000 تومن هم ممکنه بده و احتمال اوغلایی هم داره که بده. آیا اینجا این 100,000 تومنی که این آقا میگه من ضامن در ذمه این آقا 100,000 تومن میاد، آیا 100,000 تومن اولا در ذمهش میاد یا نه؟ بعضی ها تردید کردن، گفتن مگه هر کسی گفت من ضامن بلا فاصله در ذمهش بدهی میشه؟ اگر من همینجوری بگم، مثال زدن گفتن الان قرار است کشتی غرق بشه، یه مقداری جنسا تا بریز تو دریا پولش من بهت میدم، من ضامن، بریز تو دریا که ما طوفان نجات پیدا بکنیم، سختت شما بریز تو دریا، من ضامن. آیا این ضمانت میاره یا ضمانت نمیاره؟ اون یه وقت معروفی شده که در کشتی در رو دریا در حالی که طوفانی میشه و مشکلی پیش میاد، صاحب اجناسی رو بهش کسی بگد که جنسات رو بریز تو دریا و من ضامن که پولش رو بهت بدم. آیا این ضمانت موجب میشه اون طرف هم میتونه بریز تو دریا؟ یا اونجا مثلا حالا اجباراً اون کشتیبان یا هر کسی یه مقداری کشتی میخواد ثبت بکنه، اجناس رو میده تو دریا و خسارت هم به اون وارد بشه، اون دیگه خب خسارت دیگه، خسارت جانی و مالی، بین خسارت جانی و مالی خسارت مالی مقدمه و خسارت مالی رو باید تحمل بکنن. حالا اون مسئله رو ما در معاملات باید بحث کنیم. آیا اینجا یک نفری بیاد ضامن بشه و بگه که من ضامن که از زن بگیرم شما طلاق بده، این ضمان مالیت میاره که در ذمه این شخص 100,000 تومن؟ گفتن ضمان مالم یجبه و ضمان مالم یجب واجب نیست و معلوم نیست مالیت داشته باشه. حتی همون مثال تو دریا هم که اگر کسی گفت شما این مال رو جنس رو بریز تو دریا من ضامن، اونجا واقعا امر دائره بین خسارت مالی و جانیه، خودمون آقا ثروتمند نمیبینه، خودش هم داره از بین میره برای نجات خودش، میبینه اون صاحب مال دلش نمیاد، به صاحب مال میگه شما بیانداز من بهت میدم دیگه، خلاص شیم از این وضعیت. اینجا ضمان میاره، اونجا همون بحث کردن، گفتن چرا ضامن بشه؟ این برای اینکه نجات همه است، اگرم باشه باید تقسیم بکنیم مثلا بین همه کسانی که این خطر براشون هست و بعدم روی همه اینا مثلا اون پول قیمت جنسی را که انداختن من نجات پیدا کردن بدن، اون یه بحثیه در اونجا. اما در اینجا خیلی مشکل هست که ما بتونیم بگیم ولو از بازل هست و این 100,000 تومن توی ذمه مال زن میشه، اما ضمانت شکر کردن ابتدایی اون قبلیش به اذن او بود، اما اینجا به ابتداییه، ضمانت ابتدایی قابل به اصطلاح مالیت نیست و نمیشه روش عمل کرد.
دیوار بی اعتمادی را بین زوجین چجور باید برطرف میشه؟
ضمانت ابتدایی
با بین زن و مرد اعتماد نیست که من طلاق خور بدم این زن به من پول نمیده، یه آقای میاد متبرعاً واسطه میشه خوب شما بده من زمین میده، این دیوار میخواد فاصله کم کنه.
این آقایی که میگه من ضامن، این آقا که میگه من ضامن تو ذمه‌اش بدهکار میشه یا نه؟
نه.
این بدهکاری واجبه یا نه؟
خب حضرت
علی برام بدهکاری واجب نیست.
ضمان برام من ضامن کی تو وام؟
ضمان
اجازه بدی
تو میشه.
من وام میگیرم شما برام من ضامن نشی. من قسط پرداخت نمیکنم. یکی دو تا آخر به شما میگم بدی.
ببینید این حتی فهم زمان مالم
رو شدی به شما میگه
اینه در باب خودش باید بحث کرد. زمان چند جوره؟ زمان یه وقتی که من ضامن شدم، مثل مثلا بیمه، من ضامن شدم که شما این کار رو انجام بدید، من ضامن که اگر طرف نداد من میدم، اینجا زمان مالم یجب نیست، این زمان یجبه. چرا؟ با حضور دو طرف ضامن شدم، من میگم آه شما این دعوا رو بذارید کنار، این ماشینت خسارت دیده، تنی شده، چنان شده، شما من سطح من زامن دیگه دعوه رو بذارید کنار، من زامن سطح هم بهتون میدم و دعوه رو ختم کنیم با رضایت هر دو سه نفر. اینجا ممکن است بگیم یجب علیه چون به عهده گرفته، اما حالا زن و شوهری که زن اصلا یا خبر نداره یا خبرم داره به او نگفته شما زامن بشود، ابتداعا شخص میخواد زامن بشود، زمان ابتدایی مالیت داره یا نداره؟ این بحثه. آقایون گفتن زمان مال هم یجبه، بعضی ها گفتن مالیت پیدا میکنه شبیه مسئله دریا و اموال تو دریا ریختن، گفتن اونجا هم همین بحث ما داریم که صرف این که گفت بریز تو دریا من زامن، اونجا همش رو نمیشد به عهده همون یه فرد گذاشت، ممکنه رو به ذمه همشون بیاد یا مثلا حالا به ذمه اون شخص بیاد دیگه اونجا باید بحث کرد. این هم یک مسئله. دو سه تا دیگه هم هست، یکی دیگه هم بخونم و اینا، من اینا خیلی هم بحثم نداره ولی یعنی مبنی بر قواعد قبلی هست. اگر زن بگه که حملی که من دارم بچه توه دیگه، من بخوام طلاق خور دارم، من وظیفه ندارم شیر بدم به بچه، دو سال باید به بچه شیر بدم، دو سال شیر میدم به بچه مجانی، منو طلاق بده، بعدم ادهش هم همون وضع حملش شد، آیا میتونه رضای آینده بچه خود اون زوج را که به عهده زوجه، زوج باید بپردازه بزن پول این شیر رو، ولی الان بچه هنوز به دنیا نیامده است یا تازه به دنیا آمده است و رضا واجب هست که بالاخره باید شیر بچه رو باید بده، ولی زن واجب نیست از جیبش بده، اینجا آیا میشه قرار بدیم یا نه؟ رو قاعده کلی که ما گفتیم، گفتیم اگر مالیت داشته باشه مقدار جهلی که مضر به اسراف قرار نباشه اون مقدار مضر نیست، باید بگیم اشکالی نداره و بعدی گفتن اشکالی نداره و صحیح هست، منتها معیناً باید بگیم چقدر، چند سال چند ماه، یعنی باید تا حدودی مضبوط باشه. میگه دو سال تمام باید شیر بدم، یک سال و نیم باید شیر بدم، ده ماه باید شیر بدم. میگه قراردادی که میبندید اگه معین باشه اشکالی نداره، میتونه بگه رضای دو ساله کامل یا رضای یک سال و نیم کامل، نمیدونم ده ماه کامل، کمتر بیشتر، معین اگر باشه اشکال نداره، ولی اینکه دیگه حالا شیرش سیر شیرش بده یا سیر نده، یه مقدار کم و زیاد اونجا اون جهرها دیگه مضر نیست، مثل بقیه جهرهای جزئی که مضر نبوده. پس با رضا هم میشود بعد رو انجام بگیره. صلی الله علیه و آله.